لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 16. دست خالی من هنوز پر بود از رنگ آجی لولیتا، پر از حس لمس کمر انحنادار پیش از نوجوانیش. آن حس لغزش روی پوست نرم آجی او، از روی همان فراک نازکی که با آن او را روی پاهایم بالا و پایین کرده بودم. ناگهان به سمت اتاق آشفتش رفتم، در کمدش را محکم باز کردم و لابلای انبوه چیزهای رها شده‌ای که به تن او مالیده شده بودند فرو رفتم. به خصوص یکی از آنها پارچه صورتی رنگی داشت، کثیف و پاره، با بوی کمی تند روی درز دوختش. قلب آماسیده همبرت را در آن پیچیدم. نارامی و اندوهی در درونم به خروش آمد. اما باید همه آن چیزها را میانداختم و بیدرنگ آرامشم را باز میافتم، چون احساس کردم صدای مخملی خدمتکار را می شنوم که از پله ها آرام مرا صدا می کند. گفت پیامی برایم دارد و پشتان صدای من که ناخودآگاه از او تشکر می کرد و سپس خواهش می کنم محبت آمیز او. لویز خوب نامه بی تمر و بسیار تمیزی را توی دست لرزانم گذاشت. این نوعی اعتراف نامه است. من عاشق تو هم. نامه این گونه آغاز شده بود و برای لحظه مبهم خط ناخوانا و پرتنشش را با خط خرچنگ قورباغه‌ای دختر مدرسه‌ای ها اشتباه گرفتم. یک شنبه گذشته که تو همبرت بعد قبول نکردی بیای و پنجرهای جدید کلیسای ما رو ببینی؟ همین یک شنبه گذشته عزیز من از خودو پرسیدم چیکار کنم. پیشنهادش همین کاری بود که میبینی. ببین، هیچ راه دیگری نیست. من از اولین لحظه‌ای که تو رو دیدم عاشقت شدم. من زنی پر احساس و تنها و تو عشق زندگی منی. حالا عزیزترین من، نوسیوی عزیز، این نامه رو خوندی و با خبر شدی. بنابراین خواهش میکنم بیدرنگ وسایلت رو بردار و خانه رو ترک کن. این دستور خانم صاحب خونه است. من دارم مستاجرم رو مرخص میکنم. من با لگت بیرونت میاندازم. برو، گم شو، ترک کن. موقع شام برمیگردم. اگه راه رفت و برگشت رو با سرعت 80 برم و تصادفی نکنم، مگه چه اهمیتی داره؟ دلم نمیخواد تو رو تو خونه ببینم. خواهش میکنم فوری از اینجا برو. همین حالا. حتی این یادداشت یاور تا پایانش نخون. برو. بدرود. عزیزم، موضوع خیلی ساده است. تردید ندارم که من برای تو هیچم. هیچم برای تو. هیچ. بله. تو از حرف زدن با من لذت میبری و از مسخره کردن من بیچاره. کم کم به خونه صمیمی ما علاقه من شدی، به کتابایی که من دوست دارم، به باغ زیبام، حتی به سر و صداهای این لو. اما من برای تو هیچم. درسته؟ درسته. هیچ و بی ارزش. حالا اگه بعد از خوندن این اعترافنامه من با اون روحیه سرد و عبوس اروپاییت فکر کردی که من اونقدر گیرا هستم که از نامم سوء استفاده کنی و به من دست درازی کنی، اون وقت مجرم شناخته میشی. بدتر از بچه دزدی که دختر بچه ای رو بی سیرت کرده باشه. ببین عزیزم، اگه تصمیم گرفتی بمونی، اگه بیام و ببینم هنوز هستی که میدونم نخواهی بود و به همین دلیل میتونم اینطوری ادامه بدم، موندنت فقط یک معنی داره، که تو هم همون قدر که من تو رو میخوام منو میخوای به عنوان جفت همیشگی، و اینکه آماده ای برای همیشه زندگیت رو به زندگی من پیوند بزنی و پدر دختر کوچولوی من باشی. بذار یه کوچولوی دیگه هم بغرم و بتوفم عزیزترینم، چون میدونم که این نامه حالا دیگه به دست تو پاره شده و ذره هاش تو گلوگاه مستراح میچرخن. عزیزترینم، در طول این ماه شگفت انگیز جوان چه دنیایی از عشق به تو بنا کردم. میدونم که چقدر با وقاری و چقدر بریتانیایی. ممکنه با اون کمگویی اروپاییت و با داشتن اون ادب و احترام از گستاخی این دختر آمریکایی سخت شگفت زده شده باشی. تویی که قوی ترین احساساتت رو پنهان میکنی، باید منو به خاطر اینکه اینطور سفره دل زخم خوردم بیچاره اما پیش تو گشودم، باید من احمق رو بیپروا بدونی. در این سالهای گذشته زجرهای زیادی کشیدم. آقای هیز مردی بیمانند بود، یه فرد ممتاز، اما 20 سال از من بزرگتر بود. حالا بهتره از گذشته بد نگیم عزیزترینم. اگر خواسته مرا نادیده گرفته و این نامه کنایه آمیز را تا پایان خوندی، باید تا حال حس کنجکاویت خوب اشباع شده باشه. مهم نیست، پارش کن و برو. یادت باشه که کلید رو روی میز اتاقت بگذاری. با یه یادداشت کوتاه از نشانیت تا بتونم 12 دلاری را که بابت اجاره چند روز باقی مونده تا پایان ماه به تو بدهکارم برات بفرستم. خدا حافظ عزیزم. برام دعا کن اگه اصلا دعا میکنی. شین هه. آنچه اینجا آوردم چیزی است که از آن نامه به یاد دارم. آنچه را از آن نامه به یاد دارم کلمه به کلمه به یاد دارم. از جمله آن کلمه هایی که به فرانسوی بد نوشته بود. دست کم 2 برابر این بود. بخش احساساتی آن را جا گذاشتم. راستش آن موقع هم سرسری خواندمش. درباره برادر لولیتا بود که در 2 سالگی مرده بود. این که اگر الان زنده بود چقدر من او را دوست می داشتم. آن زمان خود لولیتا 4 ساله بوده. ببینم چیز دیگری هم می توانم بگویم؟ بله، گلوگاه مستراح، جایی که نام را بلعید. این را در واقع خودم به نام اضافه کردم. او احتمالاً التماس کرده بود که آتشی مخصوص درست کنم و نامه را در آن بسوزانم. نخستین واکنشم بیزاری، سرخوردگی و گریز بود. واکنش بعدیم مثل این بود که دست آرام بخش دوستی روی شانم قرار بگیرد و از من بخواهد که عجله نکنم نکردم. از گیجی که در آمدم دیدم هنوز توی اتاق لو ایستادم. یک صفحه کامل آگهی از مجله زرق و برقدار کنده شده و به دیوار بالای تخت چسبیده بود. میان صورت یک آوازخوان و مژه یک هنرپیشه. آگهی شوهر جوانی را نشان می‌داد که موهایی مشکی داشت با نوعی نگاه بیروح در چشم‌های ایرلندیش. روب دو شامبری را از فلان و بهمن کمپانی تبلیغ می‌کرد و سینی پایدار پلمانندی از فلان و بهمن کمپانی در دست داشت که در آن صبحانه‌ای برای دو نفر بود. زیر عکس کشیش تامس مور او را قهرمان پیروز نامیده بود. زن سراسر تسلیم شده که در عکس دیده نمی‌شد از قرار معلوم روی تختش نشسته و دستش را دراز کرده بود تا سهم صبحانه‌اش را از سینی بردارد. اینکه چطور هم بسترش می‌خواست به زیر این پل برود بیان که چیزی از صبحانه بریزد معلوم نبود. لو کمانی را به مسخره به سمت قیافه بیحال مرد کشیده بود و با حروف کتابی نوشته بود ها ها. راستش به رغم چندین سال تفاوت سن، شباهت چشمگیری میان من و لولیتا بود. زیرا آن عکس آگهی دیگری هم بود. این یکی هم رنگی. نمایشنامه نویس معروفی با وقار سیگار درام می کشید. او همیشه درام می کشید. شباهتم به این یکی خیلی کم بود. زیرش تخت خواب نقش و نگاردار لو بود. پر از فکاهی. لعاب پایه های تخت کنده شده بود و علامت های سیاه کم و بیش گردی روی سفیدی پایه ها به جا گذاشته بود. به خودم اطمینان دادم که لوئیز رفته. روی تخت خواب لو دراز کشیدم و نامه را یک بار دیگر خواندم. Thank you.